دولت مقرر شد که سهمیه بنزین تاکسی های ون از 400 لیتر به 600 لیتر افزایش پیدا کنه. ممنون از همراهی همه شما عزیزان تا این لحظه. از شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 20:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
ممنوعیت فعالیت واحدهای آلاینده معدنی و صنعتی و ورود کامیون‌ها به تهران از امشب.
افزایش آلاینده‌های جوی تا یک شنبه در تهران. گروه‌های در معرض خطر از تردد غیر ضرور در شهر خودداری کنند.
ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن در 4 شهر جدید و 10 شهرستان استان تهران از شنبه 30 آذر.
و افزایش ساعت کار میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران به مناسبت شب یلدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند. به همکاران عزیز و ارجمندمون هم در پخش شبکه تهران سلام میکنیم و شب بخیر میگیم. اخبار شامگاهی این شبکه رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم.
فعالیت واحدهای آلاینده معدنی و صنعتی و ورود کامیون‌ها به تهران از امشب ممنوع شد. مدیر کل محیط زیست استان تهران گفت با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر پایداری هوا در روزهای پیش رو، محیط زیست استان تهران تصمیم گرفت تا اقداماتی را برای روزهای آینده پیشبینی کند. آقای محمودی افسود بر این اساس فعالیت معادن شن و ماسه و آسفالت در کلیه فعالیت‌های معدنی و بتونی و حتی ریختگری‌ها از امشب برابر ابلاغی که از سوی محیط زیست انجام می‌شود تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود. وی همچنین گفت ورود کامیون‌ها به غیر از حامل مواد سوختی به شهر تهران ممنوع خواهد بود و انتظار داریم این موضوع به طور دقیق از طریق پلیس راهور پیگیری و انجام شود. آقای محمودی افسود گشت‌های محیط زیست از امشب به طور شبانه روزی خواهد بود و با هر گونه تخلف واحدهای آلاینده برخورد قانونی خواهد شد.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی هوای استان تهران تا یک شنبه هفته آینده با افزایش آلاینده ها همراه خواهد بود. وزش باد و افزایش تردد خودروها مهمترین عوامل آلودگی هوای پایتخت است. بر اساس پیشبینی این سازمان کیفیت هوا تا وضع ناسالم برای همه گروه ها پیش خواهد رفت. از همه افراد به ویژه گروه های در معرض خطر درخواست شده از تردد غیر ضرور در شهر خودداری کنند. آقای نخشین کارشناس سازمان هواشناسی:
از فردا با به وجود آمدن جوی پایدار بر روی استان تهران برای نواحی پرتردد شهر تهران افزایش تدریجی قوا و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. فردا و پس فردا در تهران غبار محلی، شنبه و یک شنبه تهران غبارآلود خواهد بود. پیش بینی می‌کنیم که پنج شنبه و جمعه کیفیت هوای تهران تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس و شنبه و یک شنبه تا حد ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار بگیره. خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر تهران به ویژه برای کودکان، افراد مسن، بیماران تنفسی و قلبی در سطح شهر رو توصیه می‌کنیم. بیشینه دمای فردای مهرآباد 11 جمعه به 12 درجه خواهد رسید و شمیرانات فردا 10 جمعه 11 درجه خواهد شد. کمینه دمای فردا صبح شمیرانات 1 مهرآباد 2 پیش بینی شده. تغییرات دمایی فردای آبلی 1 و 3 درجه زیر صفر، دماوند 6 و 4 درجه زیر صفر، شهریار 9 و 3، ربات کریم 12 صفر، فیروزکوه 5 و 7 درجه زیر صفر، لواسان 7 و 1 درجه زیر صفر و ورامین و پاکدشت 12 و 3 خواهد شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران، آلودگی صوتی در 11 نقطه در مرحله خطرناک قرار دارد. ایستگاه‌های میدان بهاران، میدان القدیر، بعثت، ایستگاه مترو خراسان، افسریه، نیروی هوایی، شهید گمنام، تهران سر، همت و آذری ایستگاه‌هایی هستند که شاخص آنها بالای 70 و خطرناک است. همچنین 10 نقطه دارای شاخص آزاردهنده و 5 نقطه نامناسب برای کودکان و بیماران است و از میان ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران تنها 2 نقطه وضع مناسب و سالم دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن در 4 شهر جدید و 10 شهرستان استان تهران از شنبه 30 آذر آغاز می شود. آقای محمودزاده با اشاره به این که از شنبه ثبت نام در استانهای تهران، البرز و قزوین آغاز می شود افزود شهروندان تهرانی در 4 شهر جدید پرند، پردیس، هشتگرد و ایوانک نیز می توانند در این طرح ثبت نام کنند. آقای محمودزاده افزود در گیلان، دماوند، فیروزکوه، ورامین، قرچک، پاکدشت و شریف آباد، شهریار، صفادشت ملارد، اسلامشهر، رباط کریم و پیشوا ثبت نام انجام می شود. تا کنون در 28 استان ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است.
انبوه سازان منطقه 22 تهران ملزم به ساخت فضاهای آموزشی شدند. این تصمیم در جلسه مشترک شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران، اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و آموزش و پرورش شهر تهران به میزبانی شورای شهر تهران گرفته شد. در این جلسه مدیران شورای اسلامی شهر تهران، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهردار منطقه 22 تهران حضور داشتند. در این جلسه بر انجام تعهدات انبوه سازان بر اساس ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش برای احداث فضاهای آموزشی تأکید و مقرر شد با مساعدت شهرداری موضوع توسط آموزش و پرورش پیگیری شود. همچنین به لحاظ ضرورت تامین فضای آموزشی در منطقه 22 تهران مقرر شد شهرداری نسبت به مشخص کردن فضای آموزشی مورد نیاز در طرح تفصیلی منطقه زمین مناسب با کاربری آموزشی برای احداث 5 واحد آموزشی را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
تقاطع 76 متری بزرگ راه شهید بروجردی با محوریت 45 متری کن منطقه 18 با حضور رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران بهره برداری شد. آقای علی خانی در آیین افتتاح این طرح گفت:
پروژه بزرگراه شهید بروجردی حدود 10 سال هست که شروع شده، متاسفانه خیلی هم طولانی شد و در این دوره شورا جز اولویت ها و برنامه های ما قرار گرفت. خوشبختانه بخش زیادی از پروژه در حال انجام هست. حدود 5 معارض بزرگ تقریبا داره که حدود 75 میلیارد تومان برای رفع این معارضین به اعتبار نیاز دارن. در متمم پیشنهادیشون به اصطلاح الان در حال تهیه هست به شورا بدن و انشالله ما این مبلغ رو اعتبار رو تصویب کنیم و بتونه منطقه این تملک این معارضین رو انجام بده و انشالله مردم منطقه شاهد بهره برداری هرچه سریعتر پروژه باشن. البته برنامه ما این بود که تا پایان سال 98 و این هست البته که پروژه به بهره برداری برسه. متاسفانه به خاطر این موانعی که وجود داره، معارضینی که وجود داره، کند شد پروژه و حالا داریم تلاش میکنیم که انشالله این موانع برطرف بشه.
ساعت کار میادین و بازارهای میوه و تربار تهران افزایش یافت. مدیر عامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اعلام آغاز جشنواره یلدای 98 در میادین میوه و تربار از صبح امروز گفت: به منظور آرامش خاطر و رفاه حال بیشتر شهروندان، ساعت کار تمامی میادین افزایش یافت. آقای راد با تاکید بر اینکه شهروندان در ایام نزدیک به جشن یلدا برای فراهم کردن مایحتاج خود نگران نباشند افزود: برای سهولت بیشتر تعطیلی وسط روز این ایام نیز لغو شده و میادین و بازارهای میوه و تربار تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 آذر بدون وقفه از 8 صبح تا 7 عصر و روز شنبه 30 آذر تا 8 شب انواع محصولات به ویژه محصولات مربوط به شب چله را به شهروندان عرضه می کنند.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت همه مکالمات تلفن ثابت به ثابت درون شبکه‌ای به مناسبت شب یلدا از ساعت 20 شنبه 30 آذر تا ساعت 8 یک شنبه اول دی به صورت رایگان برای همه مشترکان سراسر کشور محاسبه می شود. آقای صدری افسود:
تسهیلاتی رو قرار دادیم، از جمله اینکه در بحث تلفن ثابت از ساعت 8 شب روز شنبه تا فردا صبح ساعت 8 مکالمات در اون شبکه ما، یعنی تلفن ثابت به ثابت، برای مردم عزیزمون و مشترکین ما به صورت رایگان خواهد بود. به مناسبت این شب اومدیم بسای اینترنتی در قالب 2 گیگ، 5 گیگ و 10 گیگ برنامه ریزی کردیم که به مدت 10 روز میتونین دوستان برن ثبت نام کنن و اینها به صورت 1 روزه میتونه استفاده بشه با تخفیف ویژه.
برگزاری جشن یلدای خانواده در منطقه 13 برگزار میشود. معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 13 گفت این جشن‌ها در روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه از 27 تا 30 آذر در بوستان صحیفه سجادیه، سالن آمفی‌تئاتر روح الله و سرای محله آشتیانی برگزار می‌شود. به گفته وی این جشن‌ها در قالب برپایی استیج و اجرای موسیقی و مسابقه فرهنگی، هنر و نمایش پذیرای شهروندان است. آقای صبحانی افسود اجرای گذر پاییز، شعرخوانی، خاطره‌گویی، حافظخوانی، برگزاری تفریحات و مسابقات ورزشی از دیگر برنامه‌های این منطقه به مناسبت فرارسیدن طولانی‌ترین شب سال است.
آقای سپری شهردار دماوند در خصوص بنای در حال ساخت روبروی دانشگاه آزاد دماوند گفت این بنا یک بنای تفریحی و گردشگری است که مالک آن شهرداری دماوند و همه اصول آن رعایت شده است. آقای سفری افسود:
مالکیت اون زمین به تقریبا متراژ 8000 متر مربع به مالکیت شهرداریه. با توجه به بعضی از بحثایی که در واقع در حوزه شهر داریم به لحاظ تقویت حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شاید لازم بود که بعضی از اتفاقات در حوزه شهر بیفته. قسمتی از این در واقع توسعه یکی در بازار میوه تروار بود که اتفاق افتاد. خدا رو شکر می‌کنیم که استقبال خیلی خوبی در واقع در این حوزه انجام شد. فاز دومی که در حوزه سرمایه‌گذاری شروع کردیم همین ساختمانی که واقع در حال اجرا هست. به لحاظ بعضی از ضرورت‌هایی که در حوزه گردشگری و نیازهای مردمی از اتفاق می‌افتاد، لازم بود که یک همچه ساختمانی ساخته بشه، هرچند ممکنه که بعضی از موضوعاتش عملاً به شهرداری بر نمی‌گشت. اما با توجه به اینکه مدیریت شهرداری یک مدیریت در واقع جامع و کاملیه و معتقد هستیم که باید در بسیاری از حوزه‌ها در واقع دخالت بکنه بر حسب نیازهای مردم، چند تا از این اتفاقات رو در واقع در این مجموعه انداختیم. این ساختمان دارای 2 تا در واقع تالار پذیرایی است با توجه به نیازی که در واقع در حوزه شهر وجود داره، شامل 3 تا سینما شهربازی و بعضی از قسمت‌های اونم به صورت در واقع مجتمع اداری و تجاری تعریف شده.
مردم ورامین پویش بدون قیمت نخریم راه اندازی کردند. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین گفت یکی از مهمترین راه‌های تنبیه فروشندگانی که به قانون پایبند نیستند، خرید نکردن از آنان است که این امر با اجرای پویش بدون قیمت نخریم از سوی مردم شهرستان ورامین انجام می‌شود. آقای میرزایی با اشاره به اینکه درج نکردن قیمت بر روی کالاها از سوی فروشندگان تخلف محسوب می‌شود، افسود: گاه تشکیل پرونده تخلف و ارسال پرونده به اداره تعزیرات حکومتی برای جریمه متخلفان آنچنان بازدارنده نیست و لازم است تا مردم با نخریدن کالا از فروشندگان متخلف فرد را متوجه اشتباه خود کنند. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین افسود: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بر اساس وظیفه ذاتی خود با واحدهای متخلفی که به درج قیمت بر روی کالاها اقدام نکنند برخورد قانونی می کنند و مردم نیز تخلف مغازه‌دارها را با استفاده از شماره 124 به اداره سمت گزارش کنند.
سازمان ملی استاندارد ایران و انجمن لوازم خانگی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. آقای بیاض، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، نظارت فراگیر بر محصولات لوازم خانگی از تولید تا توزیع، کنترل استاندارد این محصولات در بازارهای مختلف، آموزش نیروها انجمن لوازم خانگی درباره استانداردهای محصولات مرتبط را از جمله محورهای این تفاهم نامه عنوان کرد.
ما دوره‌های تخصصی رو در ارتباط با استانداردها برای دوستان برگزار می‌کنیم. بنابراین این تبادل اطلاعات، انتقال دانش و تجربیات و یا بعضا بازنگری‌هایی در استاندارد انجام میشه. استانداردهای ما ایستا نیست، در طول زمان تغییر میکنه. یکی از مسیرهایی که ما راحت میتونیم این رو به اعضا اطلاع رسانی کنیم و از این طریق بره بشینه در کف کارخونه و اعمال بشه انجمن است. فلسفه ما اینه که از این بازو، از این ابزار استفاده کنیم، تسهیل کنیم این فرایند رو، شتاب بش بدیم. به عبارت اگه بخوایم امروزی صحبت کنیم، باید بگیم انجمنهای تخصصی نقش استارتاپ ها رو میتونن بازی کنن در نهادینه کردن فرهنگ استاندارد در جامعه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توسعه نهضت ساخت داخل خبر داد. آقای رحمانی در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل با موضوع برق، الکترونیک و مخابرات گفت:
یکی از راه‌هایی که قابل حصوله، در دسترس ماست، همین نهضت ساخت داخله. عرض کردم بقیه موارد بماند، اینکه آبادانی مناطق ما، اینکه به مردم خودمون خدمت میرسونیم، اینکه علم و دانشگاه ها اینجوری شکوفا میشن، همه از این منتفع و بهره مند میشن، لکن فقط همینم به نظر من یک انگیزه کافی به ما میده.
واحد تولید قطعات جلوبندی و زیربندی خودروهای داخلی در شهرک صنعتی نصیرآباد رباط کریم در زمینه تولید به خودکفایی رسیده است. مدیر فنی این واحد تولیدی گفت: همه مراحل تولید قطعات از ساخت قالب تا مراحل پایانی در همین واحد تولیدی انجام می شود. آقای وجودی افسود: ماشین ساخت قطعات و تزریق پلاستیک ساخت ایران است و با استانداردهایی که برای آن تعریف شده کار می کنند. وی همچنین گفت: تولید را از ابتدا با 3 نیروی کاری آغاز کردم و با توسعه تدریجی هم اکنون 180 کارگر در این واحد تولیدی مشغول فعالیتند.
نواحی کارگاهی فاز 7 پردیس ساماندهی می شود. رئیس شورای شهر پردیس گفت ارتقای امنیت، تامین آب شرب، روشنایی معابر، تخصیص بودجه برای احداث اماکن فرهنگی ورزشی، اجرای طرح پایش تصویری و اصلاح جاده قدیم برخی از مواردی است که به منظور رفاه حال صنعتگران و تولیدکنندگان ساماندهی خواهد شد. تپه سیف، سیاه سنگ، خرمدشت، منطقه صنعتی بومهن و جاجرود مناطق صنعتی اصلی شهرستان پردیس هستند. آقای لاله: استقرار دفتر خدمات شهری در خرمدشت، ادامه ساخت مسیل سیاه سنگ، ساماندهی خطوط مسافربری بین شهری برای رفاه حال کارگران شاغل در منطقه و توسعه سرانه فضای سبز را بخش دیگری از اقدامات مدیریت شهری پردیس در فاز 7 شهر پردیس دانست و افزود: تامین امکانات رفاهی اصناف مستقر توسط خدمات شهری پردیس در راستای تحقق شعار سال رونق تولید با برنامه ریزی انجام شده در اولویت قرار گرفته است. بیش از 4000 واحد صنعتی در فاز 7 پردیس فعالیت دارند و حدود 40000 صنعتکار و تولید کننده در مناطق صنعتی یاد شده مشغول به کار هستند.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. ششمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان با صعود 2 نماینده ایران به فینال ادامه یافت. در این دوره از رقابت‌ها که از صبح امروز در بجنور آغاز شد، در گروه 1 تیم بازار بزرگ ایران با برتری 8-2 برابر تیم هند و پیروزی 9-1 مقابل تیم جمهوری آذربایجان به عنوان صدرنشین گام به دیدار نهایی گذاشت. در گروه دوم نیز تیم سینا صنعتی ایز پس از برتری 5-4 مقابل تیم گهرزمین سیرجان و پیروزی 8-1 مقابل نماینده ارمنستان فینالیست شد. لیگ دسته برتر فوتسال ایران با برد مس سانگون و فرشارا و توقف گیتی پسند ادامه یافت. در هفته 21 رقابت‌ها تیم صدرنشین مس سانگون در خانه 4-1 آذرخش بندر عباس را شکست داد و با 47 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول مستحکم کرد. گیتی پسند در زمین شهروند ساریتن به تساوی 3-3 داد و با 43 امتیاز در پله دوم جدول باقی ماند و فرشارا در مشهد 3-1 بر سوهان محمد سیمای قوم غلبه کرد و با 39 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. در دیگر دیدارهای امروز ستارگان ورامین 2-3 نتیجه را به ارژن شیراز واگذار کرد. سنیش صابه با 5 گل مقاومت البرز را از پیش رو برداشت. شاهین کرمانشاه 4-2 در زمین اهورای بهبهان به برتری رسید و هایپر شهر شاهین شهر 3-0 بر حفاری اهواز چیره شد. مسی رفسنجان قهرمان نیم فصل رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران شد. در دیدارهای موقعه از هفته 14 رقابت‌ها تیم‌های مسی رفسنجان و فجر سپاسی به ترتیب با نتایج مشابه 1-0 برابر خوش طلایی ساوه و 90 ارومیه به برتری رسیدند و با 33 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم جدول در نیم فصل نخست جای گرفتند. قشقایی شیراز 3-1 سقوشان پاک دشت را برد. آلومنیوم عراق 1-0 رایکای بابور از پیش رو برداشت و دیدار شهرداری تبریز با ملوان انزلی 1-1 و استقلال خوزستان با آرمان گهر بدون گل مساوی شد. و سازمان لیگ فوتبال ایران ساعت و محل برگزاری دیدار سرخابی‌های پایتخت را در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی اعلام کرد. بر این اساس دوشنبه 2 دی تیم پرسپولیس از ساعت 14 در ورزشگاه تختی آبادان مهمان شهرداری ماهشهر است و استقلال ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. همچنین هفته 16 لیگ برتر فوتبال فردا با 4 بازی آغاز می‌شود و طبق برنامه پارس جنوبی با پرسپولیس و سپاهان با شاهین بوشهر دیدار می‌کنند و دو تیم بدون سرمربی استقلال و تراکتور در تهران و تبریز با ماشین‌سازی و نفت مسجد سلیمان روبرو می‌شوند. تندرست باشید.
ادامه خبرها از جام جم استدیوی خبر رادیو تهران. رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت 95% داوطلبان 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران تایید صلاحیت شدند. آقای حسن بیگی افسود در استان تهران از مجموعه 3680 داوطلب ثبت نام شده 3593 نفر تایید صلاحیت شدند. 42 نفر انصراف داده و 223 نفر رد صلاحیت شدند و علت درصد بالایی از رد صلاحیت شده ها نقص مدارک است. وی با اشاره به وضع حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت 3254 نفر در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تایید صلاحیت شدند، 27 نفر انصراف داده و 206 نفر نیز به علت نقص مدارک رد صلاحیت شدند. آقای حسن بیگی با اشاره به وضع دیگر حوزه‌های انتخابی افزود در حوزه انتخابی دماوند و فیروزکوه 59 نفر تایید صلاحیت شده، 6 نفر انصراف داده و 12 نفر رد صلاحیت شدند. همچنین در حوزه انتخابی ربات کریم و بهارستان 98 نفر تایید صلاحیت شدند، 4 نفر انصراف دادند و 1 نفر رد صلاحیت شده است. وی با اشاره به وضع حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد گفت 102 نفر در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد تایید صلاحیت شده، 3 نفر انصراف داده و 2 نفر رد صلاحیت شدند. همچنین در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و غرچک 50 نفر تایید صلاحیت شدند، 1 نفر انصراف داده است و 2 نفر نیز رد صلاحیت شدند. رئیس ستاد انتخابات استان تهران افزود در حوزه انتخابیه پاکدشت 30 نفر تایید صلاحیت شدند، 1 نفر انصراف داده است و رد صلاحیتی در این حوزه انتخابیه نداشتیم. آقای حسن بیگی همچنین با اشاره به وضع تایید صلاحیت اقلیت‌های دینی گفت 21 داوطلب اقلیت‌های دینی نیز برای 11 دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که 18 نفر تایید صلاحیت شده و 3 نفر نیز انصراف دادند.
داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیتشان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده 4 روز فرصت دارند شکایت خود را به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها اعلام کنند. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در اطلاعیه اعلام کرد داوطلبان نمایندگی 11 دوره مجلس شورای اسلامی که توسط هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه صلاحیت آنان احراز نشده است می‌توانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ظرف مدت 4 روز از فردا پنجشنبه تا اول آذر 98 در وقت اداری از ساعت 8 تا 17 به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها مراجعه و پس از دریافت فرم شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت کنند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
آقای روحانی رئیس جمهور که برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی از دیروز وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شده، امروز بعد از دیدار با ایرانیان مقیم این کشور با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی هم دیدار و درباره گسترش روابط دو کشور در تمام حوزه‌ها بحث و گفتگو کرد.
دومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای صبح امروز با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان در تهران برگزار شد.
هیئت دولت در نشست امروز مشکلات مردم خوزستان را بررسی و برای تسریع در رسیدگی به این مشکلات تصمیماتی را اتخاذ کرد. سخنگوی دولت گفت در این نشست به ریاست معاون اول رئیس جمهور گزارشی از مشکلات ناشی از بارندگی‌های شدید و آب گرفتگی‌ها در استان خوزستان ارائه شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش از آغاز طرح ساخت 224 مدرسه دانش آموزان با نیازهای ویژه از هفته آینده خبر داد. آقای حسینی افسود از هفته آینده 210 مدرسه استثنایی و 14 مدرسه ویژه دانش آموزان اوتیسم با بودجه دولت و کمک خیران در کشور ساخته می شود.
بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود با اشاره به ایام پایانی مهلت فعالسازی رمز پویا از مرحله ای شدن اجرای این طرح خبر داد و از هموطنان خواست هرچه سریع‌تر برای پویا سازی رمز دوم کارت‌های مورد استفاده برای پرداخت‌های اینترنتی اقدام کنند.
اکثریت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح رئیس جمهور این کشور رأی مثبت دارند. طرح استیضاح ترامپ برای تایید نهایی به مجلس سنا فرستاده می شود. در سنا اکثریت در اختیار جمهوری خواهان است و احتمال رد آن در سنا قابل پیش بینی است.
و در 14 روز بحران اعتصاب ها در فرانسه قرار است رؤسای اتحادیه ها و نمایندگان اعتصابیون در نشست مشترک با ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه مسائل را بررسی کنند.
%50 از عسل استان تهران در شهرستان دماوند تولید می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره عسل و فرآورده‌های جانبی گفت استان تهران با داشتن 50,000 هکتار باغ و 1,000,000 هکتار مرتع می تواند نقش اساسی در تولید عسل در ایران داشته باشد. آقای ذوالفقاری افسود پارسال میزان تولید عسل در استان تهران بالغ بر 980 تن بوده است که امسال شاهد افزایش 24% در این زمینه هستیم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه گفت با هدف تامین چوب 100 هکتار از مراتع این شهرستان به زراعت چوب اختصاص یافت. آقای جویباری افسود با هدف تامین چوب و نیازهای سلولوزی طرح توسعه زراعت چوب در قالب سنوبرکاری در دستور کار این اداره قرار گرفت. وی همچنین گفت متقاضیان اجرای این طرح می توانند درخواست خود را به همراه نقشه محل اجرای این طرح تحویل داده و منابع طبیعی نیز تسهیلاتی همچون تأمین نهال رایگان و مشاوره کارشناسی را ارائه خواهد داد. به گفته وی سال گذشته نیز بیش از 5 هکتار طرح زراعت چوب در شهرستان فیروزکوه اجرا شد.
اپراتور شبکه همراه اول در شهرستان‌های دماوند و پردیس دچار اختلال شد. ارتباط تلفنی مشترکان همراه اول در شهرستان‌های دماوند و پردیس در ساعت‌های اخیر با اختلال گسترده روبرو شده و امکان ارتباط برای این کاربران وجود ندارد. علت این اختلال از مرکز اصلی ارتباطی اپراتور شبکه همراه اول است که در دست بررسی است، اما زمان دقیقی از رفع مشکل آن مشخص نیست.
در پایان این بخش خبری با آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم فردا پنجشنبه 28 آذر 1398 هجری شمسی، 22 ربیع ثانی 1441 هجری قمری و 19 دسامبر 2019 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:09 دقیقه است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم در این گروه خبری شب آرام و خوشی برایتان آرزو می‌کنم.